بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله بیستم از مسائل مضاربه بود. این مسئله دارای 4 تا فرعه. اول رفتیم سراغ فرع اول، دیروز عبارت رو خوندیم، الان حاصلش رو عرض می کنم. حاصل عبارت امام این بود: نفقه حذر بر عهده عامل، یعنی عامل غذا، لباس، مرکب، مسکن که در حذر احتیاج داره بر عهده خودش. و اما در سفر از رأس المال برمی‌دارن، مگر اینکه به اذن مالک نباشه. اگر به اذن مالک نباشه بازم از جیب عامله، اما اگر به اذن مالک باشه یا از اطلاق فهمیده باشد یا از نص، بر عهده رأس المال خواهد بود. اذن چی؟ بله، پول داده که مضاربه انجام بده، این راهی منصرف میشه به بلد، اوضاع احوال طوریست که نباید مسافرت کرد. گاهی انصراف دارد به مطلق، اوضاع احوال آرامشیست که میتوان. موارد مختلفه، ما نمیتونیم. بله، ولی برای تجارت در بلد یا همه جا؟ خب این اطلاق میخواد دیگه، این اطلاق میخواد. این در صورتی است که انصراف نباشه. فنی صحبت کنیم، مطابق فنی این است تجارت، اما تجارت منصرف به بلده، همه جا ناامنه. وقتی گفت تجارت، یعنی تجارت تو این شهر. تابعه اینیم که ببینیم انصراف کلام مالک به چیه، عامه یا خاصه. که دیروز عرض کردم زمانهای قدیم مشکلات سفر، ناامنیهای سفر زیاد بوده و لذا می گفتن منصرف به بلده، اما زمان ما این رقم نیست. همه رقم امنیت می توان برای مال و تجاره پیدا کرد، از طریق بیمه، از طریق تضمین، از طریق شرکت های عامل این کار. بالاخره بنابراین در زمان ما انصرافی به بلد نداره. خب بحثمون به اینجا رسید، آخرین جمله، که آیا این مسئله تعبدیه، باید بریم سراغ اجماع یا بریم سراغ نص، یا نه یه مسئله عرفیه. عرف عقلا همین میگن تو برای این تجارت مسافرت کردی، میری هتل، خب پول هتل رو باید از سرمایه برداری، چرا از جیب عامل؟ غذایی میخوری، خب تو خانه خودت بودی، همراه اهل ایال غذایی میخوری، حالا باید یه پولی در اینجا بدی، باید از سرمایه باشه. مرکبی سوار شدی رفتی، خب پول این مرکب رو از جیب مبارک عامل که نیست، باید از جیب. اما در حذر از جیب خودشه. عرض کردم این یه مسئله است، عرف عقلا هم همین ایجاب میکنه. حالا بعضی جا هست در حذر هم باید از رأس المال باشه، استثناءات یه دیگه. مثلا در حذر ناچار است تجار رو دعوت کنی، بیان نهار بده، شام بده، خودش هم همراه اونا بشینه، نه اینکه بره تو خونش غذای خودش رو بخوره، نمیشه. خب این یه شرط استثنائیه که باید از رأس المال بده، یا نه ناچار است یه جایی از هتل برای این زوار، برای این تجاری که از خارج آمدن تو بلد هتلی کرایه بکنی برای اونا، خودش هم بره پیش اونا یه روز دو روز تا کار تجارت درست بشه. خب این استثناءات مسلم هست و این از جیب مالک خواهد بود، نه از جیب عامل. خلاصه گاه میشه در حضر چیزای اضافی پیش میاد، این چیزای اضافی که پیش میاد اینا هم باید بگیم از مال مالکه نه از جیب عامل. استثناءات داره ولی غالبا از جیب خود عامله، لباسش، مرکبش، فلان. گاهی میشه در حضر همه روز باید تاکسی تلفنی بگیره از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا تا کار تجارت در حضر درست بشه. خب پیداست این پولا از جیب خودش نباید بده. اون چه قانون کلیش اینه، اون چه مضاربه بر او تحمیل می کند از اضافات از رأس المال، اما آن چه به طور عادی هزینه شخصی خودشه از جیب خودش خواهد بود، چه سفر چه حضر. منتها غالبا در سفر قسم دومه و در حضر قسم اولی از جیب عاملی، غالبا اینه. بنده در زمینه حتی آقایونی هم که ادعای اجماع کردن در حضر از جیب عامله، این استثناءاتو قطعا نمیگن. اگر بهشون میگی آقا برای امر تجارت هر روز باید تاکسی تلفنی اینجا اونجا برم، میگه از خودت بده، دعوت میکنم تجار و ضیافت، سوری به اونا میدم برای کار تجارت، میگه از خودت بده، قطعا اینو اونام که ادعای اجماع کردن این موارد نمیگن. نظر به غالب کردن در حضر از خودش در سفر از رأس المال. خب کیسه مالک همون رأس المال دیگه، فرق نمی کنه، همون از سرمایه کم میشه. خب مخارج دیگه، هزینه هاست. خب سرمایه کم بشه، خب هم عامل از جیبش رفته، هم مالک از جیبش رفته، هر دو، علاوه بر این که عامل کار هم کرده، این مشکلی نداره. و اما در مورد سفر دیروز عرض کردم اقوال ثلاثه ای هست. مشهور این است که از رأس المال و از مالکه، مشهور. دو تام غیر مشهوره، یکی این است که در سفر هم همش از جیب عامل، همش، یه قول ضعیف. و قول دیگر این که اضافات سفر بر حضر از جیب از چیز خواهد بود، رأس المال خواهد بود. ما این سه قول رو رفتیم از کلام جواهر درآوردیم. یک کلام مال جواهر است، من تلخیصش کردم میخوانم براتون و ببینید هر سه قول رو ایشون نقل کرده. مرحوم صاحب جواهر در جلد 26 در صفحه 345 عبارتش اینه، البته عبارت خیلی طولانیه، من وسطاشو که مربوط به عرضم نبوده انداختم، ولی این عبارت جوابه. ولا ينفق العامل في الحذر عندنا اجماعی شیئا من مال القراز، از مال قراز سرمایه مالک بر نمیداره. و این قله و این قله، هرچند کم باشه، حتی فلس و سقا تشنه شد، یه پول خوردی میده به سقا، این هم باید از جیب خودش باشه. چرا؟ ایشون دلیل میاره، لأصالت حرمت تصرف، لأصالت حرمت تصرف فی مال الغیب، مال مردم از حرمت جواز دلیل میخواد. نعم لهو ان ينفق في حال السفر، اینجا شاهد ماست، لهو ان ينفق في حال السفر، یعنی ينفق از چی؟ از رأس المال، کمال نفقته، یعنی همش، نه تفاوت، همش، همه نفقاتش در سفر بده. بعد با فاصله ای میگه من اصل المال، تمام نفقه سفر من اصل المال، علل ازهر الاشهر، اول ازهر و اشهره، بعد ترقی میکنه بل المشهور و فی تذکره نسبته الى علمائنا، اول اشهر و بعد مشهور رو حالا میخوام اجماعیش کنیم. بله، مشهور بالاتر از اشهره، مقابل اشهر چیه؟ مشهور. مقابل مشهور چیه؟ اون نادر، ضعیف. بله، بل فی محکی الخلاف الاجماع علیه، از اشهر آمدیم مشهور، از مشهور آمدیم به اجماع، اندنا بود و بعد اجماع شد. خب با فاصله میگه خلافند المحکی ان بعضین، مخالفی داریم، اسم شخصش هم نمیاره، از عامه است، از خاصه است، اسمش چیه؟ انمعزه من کون جمیع نفقتهی علا نفسه، این بعض ضعیف میگه تمامش از جیب عامله، تمام سفر، وسیله نقلیه، همه چی، همه چی باید عامل بده. کل حضر، حضر سفر فرقی نمی کنه، همش از جیب عامل، این قول ضعیفی. باز با فاصله ای نعم ان آخر، این قول سومه، ان آخر ان لهو تفاوت ما بین نفقت السفر والحذر، قول سومی است که تفاوت در سفر وقتی میره اضافاتی پیدا میکنه، از حذر اضافاتش هست. خواهد از این سه قول دیدیم، قول مشهور در سفر این از کمال و تمام از جیب مالک است و از رأس المال، قول ضعیف همش از عامله، باز قول ضعیف دیگر تفاوت اضافیش از رأس الماله، اون غیر اضافی از جیب عامله. خب بریم سراغ استدلال. دلیلی که صاحب جواهر آورده؟ چند تا دلیل. دلیل اول که خوندیم اصالت الحرمه، حرمت تصرف فی مال الغیر الا به اذنه، باید ثابت بشه. اصل عدم جوازه. شمایی که میگی جایزه باید ثابت کنی، اصل عدم جواز. این یه دلیل. دلیل دوم اجماع، و مهمتر از همه دلیل سوم روایات باب. ما دو تا روایت در باب ششم داریم از ابواب مضاربه، یه روایتش صحیح است و یکیش مشکل سندی داره. اما روایت صحیحه ما، محمد ابن یعقوب روایت استش در کافیه صاحب وسائلم یک باب شش، یک باب شش از کافی نقل کرده. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی ثقه عن الامرکی. این امرکی کیه؟ امرکی انسان خیال میکنه جز القاب باید اسمشو پیدا کنیم، ولی ما با تفحصی کردیم معلوم شد امرکی اسمی. پدرش علی امرکی ابن علی، مرحوم نجاشی میگه ثقتون توثیق کرده، و مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث این وثاقت رو از نجاشی اونجا نقل کرده، دیگران هم دارن. ولو این که من در جامع الروات امرکی رو ندیدم. در کناول القاب مرحوم محدث قمی هم هست الامرکی ابن ابن علی، اونجا هم نقل میکنه عن نجاشی انه من الثقات. و به همین دلیل صاحب جواهر میگه صحیحه. صاحب جواهر تعبیر به چی میکنه؟ صحیحه. عن علی ابن جعفر، امرکی از اصحاب موسی بن جعفر یا اصحاب امام رضا بوده. عن علی ابن جعفر نقل میکنه عن اخیه ابوالحسن موسی بن جعفر. علی ابن جعفر معروف که از ثقات، از اعیان، از بزرگان. عن اخیه ابوالحسن، بنابراین رجال سند همه ثقاتن. قال فی المضارب، متن رو دقت کنید، متن حدیث. قال فی المضارب ما انفق فی سفره فهو من جمیع المال. زادش هم تمام دیگه، تمام ما انفق فی سفره فهو من جمیع المال. بله؟ نه، من جمعی از سرمایه، از سود نیست، سود رو تقسیم کنن. و ازا قدم بلده، اگر به حضر آمد، فما انفقه فمن نصیبه. چیزی که انفاق بکنی از جیبش باید بده یا از سهمیهی که میبره از سود. بنابراین سفر به طور مطلق از رأس المال، حذر به طور مطلق از عامل. خب یه روایت، بله، عمده آیون به این روایت نگاه کردن. روایت دومیه. حالا چرا شماره به این روایت دوم نزیستن؟ یه روایت ثانی هست، هم راوی غیر اون راوی هم مروی هم. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، تا اینجاش درست. ان نوفلی، نوفلی محل بحثه، ان سکونی، اسماعیل ابن زیاد سکونی محل بحثه. روایت ادهی صحیح میدونن سکونی و بعضی ها نمیدونن، ما چند بار روش بررسی کردیم نرسیدیم به وثاقتش. میدونید قاضی سنی هم بوده، من قضات عامه بوده، ولی وثاقتش ای ثابت شده بود میگفتیم انا علی عبدالله. خب اونجا از امام کاظم بود، اینجا انا علی عبدالله. قال قال امیر المؤمنین، اینجا از امیر المؤمنینه. و ذکر مثله، عبارت امیر المؤمنین علیه السلام هم همون عبارت امام کاظم علیه السلام. حالا این دو حدیثه یا یه حدیثه؟ دو حدیثه، مضمون یکی باشه اما راوی متعدد مرویان. شما حدیث قدیر رو اگر از صد نفر نقل کردید یه حدیثه یا صد تا حدیث میشه؟ صد تا حدیث میگید متواتره. چرا؟ چون روات متعددن ولو مضمون همه. بله، من کنت مولا فازا علی و مولا اللهم وال من والا وعد من، ولو همه یه مضمونی اما روات متعدد میشن، تعدد روات. حالا اینو شماره نگذاشتن در وسائل. بله، ولی از نظر روایت میگن صد تا روایت نقل شده درباره حدیث قدیر. مضمونش که تواتر به واسطه، اصلا تواتر واسطه تعدده. اگر تعدد حدیث نباشد که متواتر نمیشه، تعدده. به هر حال اینجاها مطابق معمول باید شماره میزدن، دو در زدن دو. خب به هر حال این مهم ظاهراً این دو تا حدیث بوده که چشم آیون رو به خود جلب کرده و فتوا دادن در حضر بر عهده عامل در سفر، در عهده رأس المال و ماله. بله، اجماع هم مدرکی میشه، شهرت هم مدرکی میشود. بله، حالا سوال من این است، آیا این دو روایت رو منصرف به غالب بگیریم یا نه بگیم این دو روایت مطلقه؟ اگر در حضر دعوت کردی از تجار، سور بهشون دادی، هتل برای تجاری که از بیرون شهر میان گرفتی، بگیم اطلاع داره، همش از جیب عامل، آیا واقعا همچین اطلاعی روایت داره؟ من در حضری همه خرج کردم برای تجارت، من که خودم هتل نمیگیرم. بله، میدونم خودش باید مخارج خودش باشه، اما اگر مخارجی بکنه نه، بره همراه اینا هم تو هتل غذا بخوره، اینو باید بگیم از جیب خودش حساب بکن، من تو خانم غذا هست به خاطر اینا آمدم اینجا، یا بره تو هتل همراه اینا اقامت کنه، یا مرکب ماشین خودش بذاره کنار، تاکسی تلفنی مرتب بگیری برای تجارت. من تصور نمیکنم روایتم اطلاق شامل اینجا بشه، اطلاقش منصرف به همون هزینه های شخصی که مطابق معمول داره و با این تجارت همون هزینه های شخصی اضافه نمیشه. روایت چی بشه؟ یعنی روایت میفرمایید یه تعبدی باشه در مقابل سیره عقلا، در مقابل سیره عقلا در باب عبادات، در باب معاملات در مقابل سیره عقلا روایات نیست، امضای سیره عقلا. آخه ما نمیتونیم بگیم یعنی سیره عقلا این است که میدونم ماهیت دقد مضاربه این است در سفر، برو از جیب خودت خرج کن. آقا در سفر چرا نتونه برداره؟ مضاربه این است که هرچی مخارج تجارت، هرچی هزینه تجارت، باید از تجارت بردارن. این هزینه شخصی نیست، اجازه بدید من. و اما ما این فرع اول رو تمام کردیم، در حضر از کیسه عامل، در سفر از کیسه مالک، الا موارد استثنایی که عرض کردم که عقلا از اهل عرف این موارد استثنایی رو قائل هستن. روایاتم منصرف به همینه، کلمات مشهورم همین میگه، اجماعم همین میگه، اصالت عدم تصرف در مال دیگری هم همین میگه. این تمام کلام در فرع اول. فرع دوم کلام امام براتون بخونم. حالا ولی ما باور نمی کنیم عامی در این مسائل از فقیه عرف باشه، مگر یه فقیه باشه از جامعه دور باشه. اجازه بدید، تا به اینجا کبرا صحبت کردیم، فرع دوم میره سراغ صغرا. والمراد به نفقه، منظور از نفقه چیه؟ کبرای کلیه گفتیم، حالا میخوام پیادش کنیم. ما یحتاج الیه من مأکول و مشروب، غذا، آب و ملبوس، گاهی یک لباسهای خاصی، سفره به جای سردیه باید لباس های گرم هم داشت ببره، و مرکوب و آلات و ادوات. آلات ادوات چیه؟ ببینید باز مثال هایی که میزنن مثال های 500 سال قبله، نه مثال های امروزه. کل قربه، مشک آبی باید همراه داشته باشد، این از سرمایه میخرد و همراه داره. و الجوالق، خب مشک نیست، پس بگید، پس بگید ظروف الما، نگید قربه، کسی قربه هست مشابهش، اما کلمه قربه مال امروز نیست. امروز کسی مشک همراش نمیبره. بگید که ظروف الما والجوالق، جوالق همون چیزهاییست که برای بار رو درش میذارن، بله، خورجین، کیسه، جمعش هم من نمیدونم جوالیق میگن، آیا جوالیق هم جمع آمده یا فقط جوالیق جمعه، جمع مفاعل و مفاعله. در عبارات علما من جوالیق دیدم، ایشون جوالیق داره، آیا هر دو صیغه جمع آمده یا نه چه از کنم. و اجرت المسکن، خب در حالا دیگه جوالیق نیست، خرجین نیست، الان دیگه عبارت از ساک است و چمدان است و مارهایی که میبندند و سبکای دیگه است. به هر حال مثال ها مثال قدیمیه، بحث بحث جدیدیه. و اجرت المسکن و نحو ذالک، اجازه، بله بله، گونی حالا چمدانه، بله گاهی بسته‌بندی های چیچی هست، کارتونی هست، به جای جواله کارتونه. مراعات ما یلیق به حاله، این قیدم بهش میزنن، باید مراعات ما یلیق به حاله بکنی. علی وجه الاقتصاد، اقتصاد مقاومتی رو رعایت کنی. فلو اسرف حسب علیه، اگر اسراف کنه از جیب خودشه. خب فرع دوم دیگه بحثی نداره، بحث چیه؟ مصداق عرفیه. وقتی به عرف مراجعه کنید اینها را مصداق کبرای کلیه میداند که در فرع اول گفتیم نیاز به دلیل دیگری ندارد جز مراجعه به عرف در تشخیص مصداق. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.